دوازده نیم شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. نیمه شبتون خوش و روشن و آرام. این یک مجله نیمه شب دیگر هست از رادیو فردا که در ساعت 12 بامداد به وقت خوب شما که در ایران با ما هستید اون رو آغاز میکنیم. خوش آمدید به این برنامه در اولین ثانیه های دوشنبه 13 آذر ماه، سوم ماه دسامبر از تقویم میلادی. با من فهیمه خضرحیدری همراه خواهید بود در نزدیک به 45 دقیقه پیش رو با یک مجله نیمه شب زنده دیگر از رادیو فردا. در این مجله هم با شما هستیم با تحلیل، گزارش، گفتگو و البته قبل از همه اینها خبر. اجازه بدید که آخرین خبرها از ایران و جهان رو با همکارم آزاده اسدی که در استودیوی خبر در کنار من هست بشنویم. مروری میکنیم بر آخرین خبرها، برمیگردیم براتون جزئیات بیشتری درباره این برنامه خواهم گفت. آزاده سلام و خوش آمدی به استودیو.
سلام فهیمه، متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رأی مثبت دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و تصویب این طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست. در این مورد بیشتر میشنوید اگر همراه بمونید با مجله نیمه شب رادیو فردا. شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران ترفندی سیاسی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفته است که آمریکا این سیاست را برای این دنبال می‌کند تا به کشورهای دیگر اعلام کند که خود آماده است و جمهوری اسلامی از گفتگو سر باز می‌زند. این نماینده مردم احواز گفته است از کشورهای مثل آمریکا و اروپا انتظار می‌رفت که تحریم‌های علیه ایران وضع کنند یا آنها را تشدید کنند. شریف حسینی گفته است که تحریم‌ها چیز جدیدی نیست و مردم با آن دست به گریبانند و به گفته وی تحریم‌ها همچنان نتوانستند آنطور که آنها انتظار داشتند تاثیرگذار باشند. در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در پایتخت، استاندار تهران گفته است که فعلا مدارس و اداره ها تعطیل نمی‌شوند. به گزارش ایسنا، مرتضی تمدن روز یکشنبه گفته است هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی بخش‌های دولتی نداریم مگر آنکه شرایط جوی تغییر کند. استاندار تهران همچنین گفته است زمانی که هوا در شرایط وارونگی است، حتی اگر موتورخانه ها، خودروها و حمل و نقل عمومی را فاکتور بگیریم، به ازای هر شمعی که در مناظر روشن شود، به علت سکون هوا در این شرایط آلودگی بیشتری پیش می آید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تنها راه حل سوریه را برقراری دموکراسی در این کشور دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جلیلی روز یکشنبه در دیدار با رئیس کمیته هماهنگی گروه‌های ملی سوریه افزوده که کشورهایی که در راه دموکراسی مانع ایجاد می‌کنند امروز خود تبدیل به بخشی از مشکل شدند. سعید جلیلی در این دیدار همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه و تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد در سوریه تاکید کرد. اما بمبگذاران انتحاری وابسته به طالبان روز یکشنبه به یک پایگاه مشترک ناتو و افغانستان در شرق این کشور حمله کرده و به مدت 2 ساعت با نیروهای خارجی به تبادل آتش پرداختند. در این حمله 2 دانشجوی افغان و 3 شهروند غیر نظامی که در پایگاه جلال آباد کار می‌کردند کشته شدند. فهمه؟
سپاسگزارم آزاده. آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. ببینیم که در مجله امشب این نیمه شب برای شما همکارانم چه آماده کردند. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، مجلس ایران کلیات طرح تغییر قانون انتخابات را تصویب کرد.
این یک پیام خیلی روشن داره و اون این است که نمایندگانی که توی مجلس هستن در مرحله اول به منافع شخصی و گروهی خودشون ارجحیت میدن به منافع ملی.
آمریکا میگوید آماده گفتگو با ایران است. نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران اما گفته هیچ توفیقی در این گفتگو نیست. احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده سرشناس ایرانی در گذشت در همین برنامه در این باره هم براتون بیشتر خواهیم گفت. یک فیلم و این همه حاشیه، آخرین ساخته سینمای فریدون جیرانی در تهران ماجراساز شده. در ادامه این برنامه نگاهی هم می‌کنیم به وضعیت مهاجران افغان در ایران. دعوت میکنم تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد. این طرح 11 ماده‌ای پیش از این در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده بود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این طرح.
بر پایه این طرح نامزدهای ریاست جمهوری نباید مسنتر از 75 سال و جوانتر از 40 سال باشند. همچنین نامزدها باید دست کم دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند. در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید به تایید 100 نفر از رجل سیاسی در کشور برسد. به باور منتقدین، گذاشتن شرط سنی گرفتن تاییدیه از شخصیت‌های سیاسی برای اعلام کاندیداتوری و دخالت دادن نهادی تازه در کنار نهادهای موجود در اجرای انتخابات مهمترین تغییراتی هستند که در این قانون پیش بینی شده است. این طرح به گفته مخالفین آن اصلاح قانون نیست، بلکه هدفمند کردن قانون است. آن هم برای فراهم کردن زمینه پیروزی برای یک کاندیدای مشخص. محمد تعوری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره انگیزه ارائه این طرح به رادیو فردا میگوید از بد و استقرار جمهوری اسلامی همیشه گروه‌های سیاسی در پی تغییر قانون انتخابات به نفع خود بودند.
به نظر من این یک پیام خیلی روشن داره و اون این است که نمایندگانی که توی مجلس هستن در مرحله اول به منافع شخصی و گروهی خودشون ارجحیت میدن به منافع ملی. تمام مجلس ها بلا استثناء قانون انتخابات رو عوض کردن. هم انتخابات ریاست جمهوری هم انتخابات کلن قانون انتخابات همواره تو همه مجلس عوض شده. حتی مجلس شیشان که مجلس اصلاح طلب بود قانون انتخابات رو چند مرتبه عوض شد. من معتقدم که هدف مجلس این هست که در واقع یک محدودیت های ایجاد بکنه برای اینکه یک سری افراد خاص و یک سری گروه های خاص نتونن تو انتخابات شرکت کنن. شما اگر به قانون اساسی هم نگاه بکنید، تو قانون اساسی آمده که رئیس جمهور کسی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشه باید سواد خواندن نوشتن داشته باشه، ولی در این مجلس آمدن حداقل تحصیلات گذاشتن فوق لیسانس، چون بعضی از نامزدهای مطرح مثل آقای مشایی مدرک فوق لیسانس ندارن، یا به سن نامزد اگه نگاه بکنید آمدن محدودیت سنی قائل شدن در حالی که چنین محدودیتی در قانون اساسی وجود نداره و اینجا خیلی روشن آقای هاشم رفسنجانی از خود حذف کنه.
حسن شریعت مداری دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان هم درباره انگیزه این طرح بر این باور است که
بهترین توصیف رو یکی از مخالفین طرح گفته و اون تشکیل شرکت سهامی برای انتخابات هست که البته با داشتن سهام ممتاز برای رهبری. هدف تاکتیکی این طرح هم حذف رقبایی است که در این دوره انتخابات کاندیدای مقابل کاندیدای مورد نظر رهبری هستند و البته علاوه بر اون دستبرد این طرح به انتخابات وسیع‌تر از این حرف هاست. اجرای انتخابات را هم به نحوی قابل کنترل تر میخواد بکنه به خاطر اینکه ممکن است مهندسی انتخابات از طرف رقبا فاش بشه و در حقیقت تقلب در انتخابات به اطلاع عموم برسه.
اما تصفیه به این طرح چه پیامد سیاسی برای انتخابات در دراز مدت خواهد داشت؟ محمد تحوری:
این اتفاقاتی که داره در کشور میفته روز روز محدودتر شدن نهادهای انتخابی منجر میشه. مجلس با دست خودش داره نهادهای انتخابی ها که در واقع قدرتشون از مردم میگیرن داره از بین میبره و این در واقع دودش توی چشم کل سیستم خواهد رفت و این چیزی نیست که بگیم در این مقطع یک جریان سیاسی بهرهشو میبره و در نهایت به نفع مجموعه حکومت خواهد بود، چرا که حکومت ها وقتی که اقتدار دارن که نهادهای انتخابی از اقتدار کافی برخوردار باشن و بتونن حکومت رو تقویت بکنن. اما اتفاقی که الان داره میفته تزلزل و تضعیف شدن نهاد ریاست جمهوری داره منجر میشه. دخالت قوا در کار یکدیگر هست. قانون انتخابات قانون نیست که یک قوه مثل قوه مقننه بتونه راجعش تصمیم گیری بکنه. من معتقدم که قانون انتخابات وقتش هست که توسط یک نهاد مستقلی از نو بازنویسی بشه و در واقع حتی اجرای انتخابات به اون نهاد مستقل واگذار بشه.
حسن شریعت مداری هم بر این نظر است که آقای خامنه‌ای تلاش دارد گام به گام یک حکومت اماراتی را مستقر کند.
به نظر نظر من به تدریج ایران داره میره به سمت اینکه مجلس تبدیل به یک بنیاد مشورتی برای رهبری بشه، همونطور که در بسیاری از کشورهای عربی هست و در حقیقت طرح امارت اسلامی به جای جمهوری اسلامی قدم به قدم به واقعیت نزدیک میشه، البته به شرطی که آقای خامنه‌ای بتواند در این دوره از حریف خودش یعنی احمدی نژاد پیشی بگیره، به خاطر اینکه اکنون به تدریج آقای احمدی نژاد نه حریف لاریجانی بلکه به نوعی حریف آقای خامنه‌ای داره میشه.
دولت با اصلاح قانون انتخابات مخالف است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی گفت تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت المال صرف این طرح شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد از کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما کمتر از 48 ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا درباره آمادگی واشنگتن برای گفتگوهای دوجانبه هسته‌ای با دولت ایران، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران امکان گفتگو میان دو کشور را مردود خواند. چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش دادند که حجت الاسلام علی سعیدی روز یکشنبه در جمع پاسداران سپاه موسوم به علی ابن ابی طالب گفته است در مذاکره که آمریکا به دنبال آن است هیچ توفیقی حاصل نمی شود. نادر صدیقی و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
نخستین واکنش نسبت به پیشنهاد ایالات متحده به دولت ایران برای گفتگوهای مستقیم جهت حل مسئله اتمی، اگرچه غیر رسمی و از سوی یک مقام غیر دولتی در جمهوری اسلامی ابراز شده، ولی سخنان حجت الاسلام علی سعیدی با توجه به سمت وی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میتواند به نوعی رد پیشنهاد واشنگتن تلقی شود. به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، علی سعیدی روز یکشنبه در جمع برخی از فرماندهان سپاه در قم پیشنهاد آمریکا را یک جنگ روانی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مسئولان و به انحراف کشاندن افکار مردم نامید و آن را راهبردهایی برای مقابله با ایران اسلامی عنوان داد. علی مزروعی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که این گونه سخنان به مفهوم رد کامل گفتگوهای جمهوری اسلامی با آمریکا تلقی نمی شود.
فکر میکنن که به هر حال آقای سعیدی چون نماینده ولی فقط در سپاه هست و حرفی که زده قابل اعتباره چون دسترسی به اطلاعات داره، ولی من فکر نمیکنم که در فردا و پس فردا بشه روش تکیه کرد. بستگی به تحلیل و برداشتی که از تحولات خارجی و داخلی به وجود میاد رهبری تصمیم میگیره و میتونه در واقع این کار انجام بشود یا نشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز یکشنبه با اشاره به سخنان اخیر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد گفتگوهای مستقیم با ایران اظهار داشت که در مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند هیچ توفیقی برای جمهوری اسلامی حاصل نمی‌شود، زیرا که مسائل ایران با آمریکا در مقوله استراتژیکی آنقدر گسترده است که بر سر آن به هیچ عنوان مذاکره نمی‌تواند صورت بگیرد. بهداد خانساری از دیپلمات‌های پیشین ایران معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی در پی بهترین فرصت برای گفتگو با آمریکاست.
دولت ایران در شرایط فعلی به دنبال هر راه حلی برای فرایافت از این مشکلاتی است که ملت و مملکت رو درش قرار داده، ولی برای اینکه خودش رو بیمه بکنه و از تک و تا نیفته تا زمانی که اطمینان خاطر نداشته باشه که میتونه یک نتیجه مطلوبی از این مذاکرات حاصل بشه، از این نوع شعارها که ما با آمریکا نمیتونیم مذاکره بکنیم و یا زمینه سازش میان ما وجود نداره رو میدن. ولی در این حال من میتونم به اطلاع شما برسونم که قرار هست که یک هیئتی از افرادی که به هر حال به نوعی به بیت رهبری ارتباط مستقیم دارن با مقامات آمریکایی در یک کنفرانس به قول فرنگی ها ترک 2 که قرار هفته آینده در ایتالیا برگزار بشه شرکت بکنند و به دنبال این هستن که در اصل زمینه هایی رو پیدا بکنن که بتونن بر اساس اون مذاکرات در سطح رسمی رو هم پیگیری کنند.
نخستین واکنش به سخنان خانم کلینتون اگرچه از سوی یک مقام وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بیان شده، ولی یک واکنش و پاسخ رسمی تلقی نمی شود.
بسیار خوب شنید گزارش رو که همکارم نادر صدیقی تهیه و آماده پخش کرده بود. اما اغلب رادیو فردا مستندهای رادیویی مختلفی رو برای شما در نظر میگیره. همکارانم در تحریریه در فرصت‌های کاری مستندهای با موضوعهای متنوع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میسازند و شما میتونید شنونده این برنامه‌های رادیویی باشید. فردا دوشنبه یک مستند جدید از رادیو فردا پخش خواهد شد ساعت 11:30 دقیقه شب.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپم دستبند دادم.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
در زندان متولد شدم کار تازه است از وحید پوراستاد، مستند رادیویی که فردا 11:30 شب میتونید اون رو از رادیو فردا بشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
باز میگردیم به مسائل ایران. خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه دوم ماه دسامبر منتشر کرده از زندگی مهاجران افغان در ایران در شهرهای مختلف ایران گزارشی منتشر کرده و بازگشت اجباری اونها به افغانستان رو هم مورد توجه قرار داده. ژان خاکسار چکیده ای از این گزارش خبرگزاری رویترز آماده کرده که با هم میشنویم.
شهر هرات دوم ماه دسامبر، قوس جوان افغان که پس از 5 سال کار در ایران از این کشور اخراج شده است، به خبرنگار خبرگزاری رویترز میگوید از ایران خاطره‌ای جز زندان، ضرب و شتم و اخراج اجباری ندارم و پس از 5 سال کار در ایران امروز در شهر هرات پسندازی برای ادامه زندگی نیز ندارم. خبرگزاری رویترز می نویسد سالیان دراز است که همسایه غربی افغانستان، کشوری نفخیز، کعبه آمال افغانها بوده است. برای کسانی که به دنبال یافتن کار و یا فرار از جنگ بودند، ایران بهشت موعود به حساب می آمد. کشوری که از نظر تاریخی، فرهنگی و زبان مشترک زندگی برای مهاجران افغان را راحت تر از هر کشوری در جهان کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، این کعبه آمال با حضور نیروهای آمریکا در افغانستان و ایران که خواستار افزایش نفوذ در منطقه و خصوصا افغانستان است، آرام آرام از میان رفته است. خبرگزاری رویترز می نویسد ایران که با تحریم های جهان غرب با اقتصاد خفه شده ای روبروست، سیاست اخراج مهاجران افغان را اتخاذ کرده است تا از این طریق نارضایتی از امضای توافقنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا را به نمایش بگذارد. قرارداد امنیتی که میان کابل و واشنگتن منعقد شده است. عبدالصمد حامی، معاون وزارت مهاجرت افغانستان، به خبرگزاری رویترز میگوید مهاجران افغان در ایران قربانی رقابت‌های تهران واشنگتن شدند. مهاجرینی که برای رفتن به ایران حتی حاضر بودند $700 به قاچاقچیان انسان‌ها بپردازند. آنها امروز می‌دانند گرفتار یک بازی ژئوپلیتیک قدرت‌ها شدند. خبرگزاری رویترز با اشاره به حمله نیروهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی در سال 1979 به افغانستان و سپس روی کار آمدن رژیم طالبان در دهه 1990 میلادی می نویسد بیش از 30 سال ایران برای افغانها پناهگاه امنی بود. 10 سال افغانها از ایران به عنوان خانه خود یاد می کردند. اما امروز افغانها باید خانه خود را ترک کنند. خبرگزاری رویترز در پایان گزارش طولانی از کمک‌های مالی و معنوی ایران به افغانستان هم یاد می‌کند و می‌نویسد در حال حاضر 1/3 رسانه‌ها در افغانستان با کمک‌های مالی ایران به کار مشغولند و ایران گرم ساختن مدارس، بیمارستان‌ها در افغانستان است، به رغم آنکه اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی در شرایط ناگواری به سر می‌برد.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود که شنیدید. شما میتونید همواره به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم مراجعه کنید و آخرین خبرها رو از وبسایت رادیو فردا دریافت کنید. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما در رادیو فردا برید و اونجا در بحثایی که در جریان هست شرکت کنید، احیانا برای ما کامنت بگذارید و دیدگاه های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب سری هم میزنیم به فضای فرهنگی ایران که این روزها تحت تأثیر اتفاقهایی است که پیرامون فیلم من مادر هستم، آخرین ساخته سینمایی فریدون جیرانی، قرار گرفته و دامنه این اتفاقها حتی به حوزه‌های سیاسی هم کشیده شده. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات درباره اکران این فیلم در ایران گزارش میدهد.
احضار به دادسرا، تغییر سکانس پایانی، محدودیت سنی برای تماشاگران و عدم اکران در شهرهای مذهبی، اینها نتیجه تاکنون اعتراض‌های وارد شده به فیلم من مادر هستم است و مسئولان سینمایی وزارت ارشاد با آنکه گفتند اکران فیلم را متوقف نمی‌کنند، اما در دو روز اخیر با انجام اقداماتی نشان دادند به دنبال راضی کردن معترضان هستند. معترضانی که روز شنبه مقابل وزارت ارشاد تجمع کردند و خواستار توقف اکران فیلم و برخورد با سازندگان و مجوز دهندگان به آن شدند. خبرگزاری مهر روز یکشنبه خبر از احضار فریدون جیرانی و غلامرضا موسوی، کارگردان و تهیه کننده ی فیلم من مادر هستم، همراه جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، به دادسرای کارکنان دولت داد و نوشت این احضار به دنبال شکایت معترضان از این افراد صورت گرفته است. پیش از این نیز مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به خبرگزاری‌های ایران گفته بود بر اساس تصمیمات شورای عالی اکران، اصلاحاتی مربوط به پایان فیلم من مادر هستم به تهیه کننده آن ابلاغ شده و این اصلاحات در حال اعمال بر نسخه های فیلم است. فریدون جیرانی، کارگردان فیلم من مادر هستم، از زمان آغاز اکران این فیلم در گفتگوهایی به صراحت از دیدگاه انتقادیش نسبت به آنچه سبک زندگی غربی خوانده صحبت کرده و تا بر اساس گزارش وبسایت کافه سینما، چهارشنبه شب در بحثی رو در رو با معترضان فیلم در سینما آفریقای تهران از نارضایتی احتمالی روشنفکران از فیلمش خبر داد. سازندگان فیلم میگویند هدفشان از ساخت این اثر نشان دادن نتیجه روابط بی‌بندوبار و مصرف زیاد مشروبات الکلی بر خانواده ها بوده است.
دوتا زاناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
در روزهای اخیر علاوه بر بیانیه ها و تجمع های اعتراضی گروه انصار حزب الله، معترض اصلی فیلم من مادر هستم، برخی چهره ها و شخصیت های سیاسی نزدیک به اصولگرایان هم از فیلم انتقادهای شدیدی کردند. از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، خواستار توضیح وزارت ارشاد درباره مجوز اکران این فیلم شده است. تا در واکنش به این اعتراض‌ها علاوه بر تغییر پایان بندی فیلم، ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش گفته است این فیلم در شهرهای مذهبی از جمله قم اکران نخواهد شد و در بقیه شهرها نیز افراد بالای 16 سال اجازه تماشای آن را دارند. همزمان با اعتراض ها اما تعدادی از سینماگران نیز در قالب اظهار نظر و برگزاری تجمع از فیلم حمایت کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد روز شنبه بدون نام بردن از فیلم من مادر هستم خواستار سعه صدر داشتن جامعه شده و گفته از نقد استقبال میکنیم اما باید در محیط منطقی بحث شود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
احسان نراقی، جامعه شناس سرشناس ایرانی، در سن 86 سالگی بر اثر بیماری در تهران درگذشت. از آقای نراقی به عنوان تنها ایرانی که به مقام معاونت یونسکو رسیده بود یاد شده است. محمد زرقامی با جمشید اسدی از اقوام آقای نراقی در پاریس گفتگو کرده، در همین زمینه با هم می‌شنویم.
مدتی پیش ایشان با مهر به من تلفن زدند از ایران و صحبت بسیار خوبی داشتیم. حالشون بسیار بسیار خوب بود. البته بیماری ایشون بیماری بود که بعضی وقتا شدت داشت، بعضی وقتا ضعف داشت. حتی بعضی وقتا عده اشاره میکردند که ایشون مسائلی رو وقتی که بیماری شدت میگیره به یاد نمیآورند، ولی حتی با تمام جزئیات با من صحبت میکردند.
دلیل اصلی بیماریشون چی بود؟
یک بیماری بود که مغزی بود. وقتی که عمل جراحی که ایشون تحت آن قرار گرفتند با موفقیت انجام شد، حال خوبی داشتند. بدین شکل بود که به خوبی به یاد نمی آوردند جزئیات بعضی از مسائل رو. ولی خب این گذرا بود. روز اول دسامبر با یک حالت اندکی لرز به بستر می رند و گویا این آخرین استراحت ایشون بوده.
در این سالهای پایانی که درگیر بیماری هم بودن فعالیت خاصی می کردن یا همچنان درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی مثل گذشته بودن؟
بیماری رو به سخره می گرفتن. بیماری می رفت می آمد، هیچ چیزی جلودار ایشون نبود. البته بدیهی است که این بیماری اون توان و قدرتی رو که ایشون سالهای پیش داشتن از ایشان گرفته بود. من خاطرم میاد مورد عمل جراحی قرار گرفته بودن، در ایران بودن، در مورد یک مسئله از ایران با من تماس گرفتن از درون اتاق بیمارستانشون.
چه چیزی باعث شده بود که طیف گسترده ای از افراد اطراف ایشون باشن و همچنین طیف گسترده ای منتقد داشته باشن؟
بسیار پرسش به جاییست. چند سال پیش من مقاله ای انگاشتم به نام احسان نراقی و سیاست ایرانی. فکر اصلی آن مقاله این بود که احسان نراقی یک دیدی داشت که در ایران مصالحه بین نیروهای مختلف بهترین طریق است برای انجام کارهای بزرگ و او سعی کرد پولی باشد برای آشتی میان قدرت و اپوزیسیون. بسیار منتقد داشت. منتقدها به ویژه از این جهت بودند که چگونه کسی که با قدرت حاکمیت بی رابطه نبود در زمان پیش از انقلاب، این رابطه رو کم و بیش با انقلابیون هم داشت بعد از اون.
یعنی در اصل روش احسان نراقی به اعتقاد شما روشی بود که مبتنی و معتقد به این بود که باید هر حرکتی تدریجی صورت بگیره؟
بله، اینو فکر میکرد که بسیاری وقتا این ارتباطا رو میشه برقرار کرد. خب ببینید، نمیتوانم بگویم که در تمامی این موارد به هیچ کار دکتر نراقی نمیشد انتقاد کرد. تنها مشق ننوشته است که اشتباه نداره. دکتر نراقی ارتباطش قطع نبود با حاکمیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. منتها باید وضع زندگی اونو در ایران و خارج از ایران به لحاظ مادی میدیدید. هیچ فایده و بهره‌مندی به لحاظ پول و ثروت از این بابت نداشت.
ایشون یک مدتی هم در فرانسه موندن، ولی چی شد که تصمیم گرفتن که برگردن به ایران؟
ایشون در هیچ شرایطی گسست از ایران رو تصورش هم نمی‌کردن. اگر من فکر می‌کنم زندان حدود 2 ساله ایشان دو برابر هم می‌شد، ایشون باز فکر نمی‌کردن که به طور کلی از ایران دور باشن. اما این درست است که ایشون اقامت بلندمدت داشتن در خارج از کشور و باز هم به فعالیت‌های خودشون در این مورد ادامه می‌دادن. اما چطور شد که در این سال‌های اخیر تقریبا به طور قطعی بازگشتن به ایران؟ در این که حال و روز ایشان به لحاظ بیماری احتیاج به پرستاری داشت که در فرنگ دیگر ممکن نبود. پس همین رو با اصرار خانواده ایشون این شد که ایشون در ایران بیشتر موندن.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران، جایی که شما صدای ما رو میشنوید و با ما همراهی میکنید در این مجله نیمه شب. اجازه بدید در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا به همکارم حسین قویمی بپیوندیم، مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، باز میگردیم ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری مصر، باشگاه قضات مصر از نظارت بر رفراندوم پیشنویس قانون اساسی این کشور صرف نظر کرد. این نهاد قاضیان مصری قرار بود همه پرسی برای تغییر قانون اساسی را که در 25 آذر ماه برگزار می شود سرپرستی و نظارت کند. 10 روز پیش محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی اختیارات گسترده‌ای را به نهاد ریاست جمهوری داد که با اعتراض گسترده‌ای روبرو شد. همچنین روز یکشنبه دادگاه عالی قانون اساسی مصر نشست خود را برای بررسی قانون بودن هیئتی که پیشنویس این قانون را تهیه کرده به تعویق انداخت. مقام‌های این دادگاه می‌گویند تظاهرات هواداران محمد مرسی موجب شده که آنها نتوانند در این مورد تصمیم بگیرند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تنها راه حل سوریه را برقراری دموکراسی در این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جلیلی روز یکشنبه در دیدار با هیثم منا رئیس کمیته هماهنگی گروه‌های ملی سوریه افزود کشورهایی که در راه دموکراسی مانع ایجاد می‌کنند امروز خود تبدیل به بخشی از مشکل شدند. سعید جلیلی در این دیدار همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه و تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد در سوریه تأکید کرد. در افغانستان بمب‌گذاران انتحاری وابسته به طالبان روز یکشنبه به یک پایگاه مشترک ناتو و افغانستان در شرق این کشور حمله کرده و به مدت 2 ساعت با نیروهای خارجی به تبادل آتش پرداختند. در این حمله 2 دانشجوی افغان و 3 شهروند غیر نظامی که در پایگاه جلال آباد کار می‌کردند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های افغان می‌گویند که تمام مهاجمان و حداقل 5 غیر نظامی در این درگیری‌ها کشته شدند. در خبر دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق نسبت به احتمال بروز دوباره کشمکش‌های قومی در این کشور هشدار داد. آقای مالکی روز شنبه در پی مذاکرات با کردهای عراق در یک کنفرانس خبری گفت بروز هر گونه مناقشه بدفرجام و دردآور خواهد بود. وی همچنین تاکید کرد که مناقشه به سود عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها نیست. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد که در همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی سخنرانی می کرد گفت نمی شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. پیش از اون دعوت میکنم که شنونده بازپخش صدای دیگر کاری از همکارم رویا کریمی مجد باشید، اگر که شنیدن اون رو دیروز یکشنبه از دست دادید. شب خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. با اینکه تنها یک روز از روز جهانی منع خشونت علیه زنان گذشته، اما همچنان خبرهایی از گوشه و کنار جهان در مورد وقوع خشونت‌هایی حتی فجیع علیه زنان به گوش میرسه. همین پنجشنبه گذشته بود که رسانه‌ها خبر دادن در افغانستان زنی که به خواستگاری پسرعموش جواب رد داده بود قربانی شده. مرد تنها ساعتی بعد از شنیدن جواب منفی سر و دو دست دخترعموش رو برید. تنها 4 روز پیش از وقوع این حادثه بانک دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته بود در اقدامی که نقض فاحش حقوق بشر در جهان، میلیون‌ها زن و دختر مورد خشونت، ضرب و شتم، تجاوز و جراحت واقع میشن. او در این بیانیه خواستار اقدام اساسی برای به چالش کشیدن فرهنگ تبعیض شده بود که به نظر اون به چنین خشونت‌هایی منجر میشه. همزمان دفتر زنان سازمان ملل هم اعلام کرد که 125 کشور جهان قوانینی دارند که خشونت‌های خانگی رو منع میکنه، اما با این همه از هر 10 زن در جهان 7 تن در طول زندگی خودشون مورد خشونت‌های فیزیکی و جنسی واقع شدن. علاوه بر این 603 میلیون زن هم در کشورهایی زندگی می کنند که قوانینی علیه خشونت زنان ندارند. مهداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد خشونت علیه زنان و گستردگی اون در جهان میگه
بنابر آمارهای مختلف مسئله خشونت علیه زنان بخشی جدی حتی از درآمد ملی کشورها رو در کشورهای دموکراتیک به خودش اختصاص میده برای جلوگیری از وقوعش، برای بهداشت و درمان زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند. فقط سالانه 5,000 نفر بر اثر خشونت‌های ناموسی به قتل می‌رسند و اصولاً میزان خشونت علیه زنان آنقدر میزان گسترده‌ای رو داره که میشه گفت خشونت علیه زنان به راستی یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که در سطح جهان با اون روبرو هستیم و ویژگی این امر این هستش که برخلاف تمام موارد بزهکاری‌های اجتماعی دیگر، این تنها موردی است که قربانی احساس خجالت و شرم هم می‌کنه. یعنی میلیون‌ها زنی که بر اثر خشونت در واقع زندگیشون تباه میشه، نه تنها از پشتوانه اجتماعی برخوردار نیستن، بلکه حتی خودشون نوعی احساس گناه میکنن. حتی زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن جرأت نمیکنن اون رو بیان بکنن، چون آبرو و حیثیت اجتماعی خودشون رو برباد رفته میبینن. حتی زنانی که مورد خشونت فیزیکی مثلا همسرانشون قرار میگیرن ابداً ساده نیست برایشون شکایت کردن، چه به دلیل اینکه نمیخوان خانواده رو از دست بدن، چه به دلیل اینکه این حس رو دارن که در واقع نوعی احساس گناه و شرم از اینکه مورد خشونت قرار گرفتن. بنابراین رقم گزارش هایی که سالانه توسط سازمان ملل در رابطه با خشونت علیه زنان عنوان میشه خیلی 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 کمتر از اون چیزی است که این خشونت ها به طور جدی صورت میگیره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما در ادامه برنامه صدایی دیگر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان برای ما پیام گذاشتند گوش میکنیم.
در مورد خشونت زنان متاسفانه در استان بلوچستان تقریبا در روستاهای اطراف همون قانونای قرن بوغ، یعنی از زن به عنوان لذت استفاده میکنن، یعنی بیشتر شد تا 4 زن میگیرن، کتک و کتککاری و ظلم از زن به عنوان یک کلفت استفاده میکنن.
مسئولین جمهوری اسلامی میگویند در اروپا زنان به صورت کالا هستند. آیا در ایران صورت کالا نمی باشند که چی بپوشند، چی نپوشند، چه بکنند، چه نکنند؟
زنانی که در جمهوری اسلامی سخت کنترل میشن یک اشتباه. زن معمار زندگی و مرد کارگر آن. وقتی میری خواستگاری یک دختر میگه همسر من دوز و معتاد نباشه، مرد کار زندگی باشه. راهنمایی از این بهتر در یک کلام زن یعنی زندگی. خدا حافظ شما.
در مورد حقوق زن
منطقه ما بلوچستان یک جنگی رخ داد. یکی از طرفای خانواده که پسر بود زخمی شد. حالا اینا افتادن دنبال رضایت، میگن آقا ما رضایت نمیدیم تا شما خواهرتون رو به عقد ما در نیارید به عنوان خونبها، ما رضایت خودمون اعلام نمیکنیم. یعنی این زن به عنوان خونبها میخوان، یعنی این رسم و رسومات هنوز باقی مونده، رسم و رسومات زمان قرن بوق.
در نظامی که زن را به عنوان شهروند درجه دو حساب می آورد و اون از تمام حقوق حرفه اجتماعی خود محروم می کنه، طبیعی که باید مبارزه کرد.
اما بد نیست به پیام تلفنی تنها زنی که برای ما پیام گذاشتند هم گوش کنیم.
حقی هیچ حقوقی برای زنان در ایران قائل نیستین. ارثشون نصف مرده، دیهشون نصف مرده، خودشون نصف مردم حساب نمیشن. این به جای این سطحی بودن و قشری بودن در رابطه با حجاب و مقایسه با زن غربی و یا زنی که سابقا در رژیم سابق بودن، به حیثیت زن اهمیت بدی، به شرف و شعورش، به فهمش، به اندیشش، به انسانیتش، حق برابرش رو به اون بدین.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه سالهاست بحث بر سر خشونت زنان در جهان مطرح شده، اما هنوز هستن کشورهایی که به فکر قانون‌گذاری‌های دقیق‌تر و کار جدی‌تر بر روی انواع خشونت هستند. از جمله جمعه گذشته نخست وزیر فرانسه لایحه جدیدی رو به مجلس این کشور ارائه داد که جزئیات بیشتر اون رو از زبان سوده رات، فعال مسائل زنان، می‌شنویم.
من مدتی که یک کمیته بین‌وزارت خونه‌ای در واقع توی فرانسه تشکیل شده با تاکید بر مسئله برابری جنسیتی در فرانسه، در واقع یکی از مطالباتی که سالهای اخیر فمینیست‌های فرانسوی داشتن بود که یک وزارتخونه حقوق زنان داشته باشن. این در واقع اولین حرکت محکم و مشخص وزارتخونه حقوق زنان در فرانسه است. طرحی که داره داده میشه در واقع به طور خلاصه سه تا هدف داره. یکی اینکه اذهان و افکار عمومی رو نسبت به مسئله برابری جنسیتی حساس بکنه، یکی اینکه در قوانین تاثیر بذاره، و یکی دیگه اینکه در رفتارهای جمعی، حالا از نظر رفتارهای دولتی چه رفتارهایی که هر روز روزمره اتفاق میفته، تأثیر گذار باشه.
اما خانم راد، به نظر میرسه که کشور فرانسه خودش جزء کشورهای دموکراتیکی هستش که با توجه به فعالیت گسترده فعالان جنبش زنان در اون کشور، پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه حقوق زنان و از جمله منع خشونت علیه زنان داشته. چرا با تمام اینها باز هم چه ارائه چنین طرح و پیشنهادی ضروری بوده؟
این واقعیت اینه که حتی اگر فرانسه دموکراتیک ترین کشور دنیا هم باشه، واقعیت خشونت علیه زنان در این کشور یک اتفاق روزمره است. هر دو روز و نیم در کشور فرانسه یک زن زیر کتک های شریک زندگی فعلی یا سابقش کشته میشه. مسئله مبارزه با خشونت فیزیکی، روانی و با خشونت علیه زنان یکی از بزرگترین مشکلات سالهای اخیر در فرانسه مثل خیلی از کشورها بوده. اتفاقا این همین در واقع حمایت از زنان در برابر خشونت یکی از محورهای اصلی ششگانه این طرح بنیادین دولت فرانسه است. اونها هم میخوان مبارزه کنن با خشونت علیه زنان، به همین که زنان از طریق آموزش وارد میشن، دارن شروع میکنن از دوره ابتدایی به بچه‌ها آموزش دادن اینکه برابری جنسیتی اصلا یعنی چه، اصلا چرا نباید به همدیگه خشونت کرد. این در رده‌های بالاتر هم هست. در واقع در ماه‌های اخیر ما دوره آگاهی بخشی به وزرای دولت فرانسه داشتیم در مورد برابری جنسیتی. اون چیزی که از بیرون راجع به فرانسه دیده میشه، با وجود فیلسوفایی مثل سیمون دو بووار که پایه‌های اصلی برابری جنسیتی رو بالاخره در امروز ما گذاشتن، با زندگی روزمره زنان متفاوته. یکی دیگر از برای اصلی مبارزه با نابرابری شغلیه. الان در فرانسه به طور متوسط درآمد سالانه زنان 27% کمتر از درآمد سالانه مردانه، و اینا همه موجب شده که این طرح ششگانه تا اینجا پیش بره که هم در زمینه آموزش و هم در زمینه کنترل رفتارها، هم در زمینه کاهش نابرابری ها در سیستم بهداشتی درمانی فرانسه پیش رو بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده در مورد کتک خوردن زنان در خانه بحث خواهیم کرد. در صورتی که میخواید دیگران هم از تجربیات شما با خبر بشن، میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید به این شماره زنگ بزنید: 00420221122112. میتونید هم داستان زندگی خودتون رو برای ما ایمیل کنید: zan@radiofarda.com. راه دیگه ای ارتباط با ما هم فیسبوک هست. کلمه The Other Voice یا صدای دیگر رو در پنجره بالای فیسبوک خودتون جستجو کنید. به صفحه ما راهنماییتون میکنه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فردا.